الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأمر الأفضل إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني على كلام السياسي فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد انفصاله فلا يتوسل الآمر إلى بحث در این بود که اگر ما قصد تقربی را که در عبادات معتبره و امتیاز واجبات تعبدیه نسبت به واجبات توسلیه اگر ما قصد تقرب را اینطور معنا بکنیم بگیم معنی قصد تقرب یعنی قصد امتثال و معنی قصد امتثال این است که انسان مأمور به رو به داعی امر اتیان بکند یعنی محرک بر اتیان مأمور به امر مولا باشد که لولا الامر انجام ندهد مأمور به را تنها امر داعویت و محرکیت داشته باشد. اگر ما قصد غربت رو به این کیفیت معنا بکنیم ایشون فرمودن که در متعلق امر و در ردیف سایر اجزا و شرائط این قصد غربت نمیتواند قرار بگیرد، نمیتواند همون قولی که سایر اجزا و سایر شرائط متعلق امر قرار میگیرند و متعلق امر مقید به اونها میشود. قصد غربت به این معنا نمیتواند در مأمور به مدخلیت پیدا بکنه، نه به صورت جزئیت و نه به صورت شرطیت. این قلت اشکالی متوجه کرد، گفت آیا با تعدد امر مولا میتواند قصد قربت رو در مأمور به اخذ بکنه با دو امر این کار انجام بشود؟ به این کیفیت که یک امر به ذات عبادت متعلق بشه، به ذات صلات متعلق بشود و امر دوم متعلقش این باشد که مأمور به امر اول رو انسان به داعی امر خودش اتیان بکند. پس یک امر به صلات متعلق بشه، یک امرم به این که صلات مأمور به امر اول رو وظیفه داری که به داعی امرش اتیان بکنی. پس امر اول متعلق به ذات صلات، امر دوم متعلق به این که صلات باید به داعی امر اتیان بشود. این دیگه هیچ نقیصه و اشکالی درش تصور نمی شود. آیا این راه درسته یا نه؟ مرحوم آقای آخون فرمودن که اولاً این یک فرضی بیشتر نیست، بر فرضی هم که یک راه صحیحی باشه یک راهی نیست که وقوع خارجی داشته باشد. ما عبادات رو که ملاحظه می کنیم میبینیم یه دونه امر بیشتر نداره. در باب عبادات به دو امر ما برخورد نکردیم که یک امر به ذات عمل متعلق بشود و یک امر به اتیان عمل به دایی امرش. پس در فرضی هم یک راه صحیحی باشه، راه صحیحی نیست که در خارج واقع شده باشد. این اولا. لکن جواب مهم این است که این راه هم صحیح نیست و مودا از راه تعدد امر و از راه تکثر امر نمیتواند قصد قربت رو در مأمور به مدخلیت بدهد، نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت. حالا چرا؟ تعدد امرش که به حسب ظاهر بلا اشکال بود، ایشون می فرماید این هم اشکال داره. بیانش این است که درست صفت بفرمایید این دوتا امر که امر اول متعلقه به ذات صلات شده و امر دوم متعلق به این است که صلات مأمور به امر اول رو به دایی امر اتیان بکن. سؤال این است که این دوتا امری که ما الان پیدا کردیم آیا هر دوشون توسلیه یا هر دوشون تعبدیه یا بین این دوتا فرقه؟ دیگه شرط رابعی که نداره، اشکالی در این جهت نیست که امر دوم امر توسلیه. دقت دارید، امر دوم که میگه مأمور به امر اول رو به جایی امرش اتیان بکن، این امر دوم خودش امر توسلیه. یعنی چه؟ یعنی شما لازم نیست وقتی مأمور به رو به جایی امر اول اتیان میکنی مجموع این رو هم به جایی امر دوم اتیان بکنی. اگر امر دوم امر تعبدی بود باید خود امر دومم قصد تقرب در متعلقش اعتبار داشته باشد. باید بدون قصد قربت امکان تحقق نداشته باشه، در حالی که امر دوم دیگه شما لازم نیست قصد بکنید. امر دوم دیگه لازم نیست دعویت داشته باشد. امر دوم میگه مأمور به امر اول رو به دایی امر خودش اتیان کن، نه اینکه این مجموع رو هم به دایی امر ثانی انجام بده. پس امر دوم بلا اشکال یک امر توسلیه که معنی امر توسلی اینه که اگر مأمور به این امر واقع شد همین به تنهایی کافیه. مأمور به امر دوم چیه؟ اتیان المأمور به بالامر الاول به دایی امره. اگر این تحقق پیدا کرد همین کفایت میکنه، دیگه دعویت امر ثانی هیچ گونه مسئلیتی ندارد. پس بلا اشکال این امر دوم امر توسلیه. اون وقت سؤال راجع به امر اوله. میگیم این امر اول که متعلق به ذات صلات شده، متعلق به ذات عبادت شده، سؤال ما این است که هل هو توسلیون ام تعبدیون؟ و و به عبارت دیگر آیا این امر اولی که به ذات صلات متعلق شده، اگر شما در خارج صلات رو انجام دادید بدون قصد قربت، آیا این امر اول ثابت میشه یا نمیشود؟ اگر امر اول ثابت بشه، خب ثابت شدن امر میدونید معناش چیه؟ معناش این است که غرض مولا حاصل شده. اگر غرض مولا حاصل نشه چطور میشه امر ثابت بشود؟ برای اینکه اون چیزی که سبب برای امره، اون چیزی که ایجاب حدوث امر میکنه، اون حصول غرض مولا. مولا یه هدفی داره، میخواد این هدف در خارج تحقق پیدا بکنه. عبد رو مکلف میکنه، مأمور میکند تا با انجام مأمور به هدف و غرض حاصل بشود. لذا این یک قاعده کلیه که تا مادامی که غرض مولا از یک امری حاصل نشود، معنا نداره اون امر ثابت بشه، معنا نداره اون امر کنار برود. برای اینکه امر برای چی آمده بود؟ برای این آمده بود که تحصیل غرض مولا بکند. اگر غرض مولا حاصل نشه چطور میشه امر ثابت بشود و کنار برود؟ لذا با این مقدمه و قاعده کلی اون وقت میگیم که این امر اولی که متعلق به ذات صلات شده و به قول شما در این امر اول هیچ صحبتی از قصد قربت به میان نیامده، آیا این امر اول اگر انسان صلات رو انجام بده بدون قصد قربت، آیا این امر ثابت می شود یا نه؟ و به تعبیر دیگر، آیا غرض مولا از امر اول با نماز بدون قصد قربت تأمین می شود یا نمی شود؟ اگر غرض مولا تأمین شد، پس دیگه امر ثانی چه کار است؟ اگر با نماز بدون قصد قربت غرض مولا از امر اول حاصل شد، هدف مولا تحقق پیدا کرد و دیگه مطلبی در کار نیست، دیگه چه زمینه‌ای برای امر ثانی باقی میماند؟ امر ثانی چه کار است اینجا با اینکه نماز بدون قصد قربت غرض مولا رو تحصیل و تأمین کرده؟ پس اگر امر اول هم مثل امر دوم عنوان توسلیت پیدا بکنه و قصد قربت در حصول غرض مدخلیت نداشته باشه، دیگه زمینه ای برای امر دوم به هیچ وجه باقی نمیماند. و اگر بگید نه، امر اول با نماز بدون قصد قربت محصل غرض مولا نیست، نماز بدون قصد قربت نمیتونه غرض مولا رو از امر اول حاصل بکنه، میگیم خب اگر غرض مولا نتونست حاصل بشه دیگه ما چه احتیاجی به امر دوم داریم؟ خود عقل در اینجا حاکمه، عقل به طور استقلال ما رو موظف میکنه به اینکه باید جان بکنیم تا غرض مولا حاصل بشود. عقل میگه نماز بدون قصد قربت اگر میدونی که غرض مولا رو حاصل نمی کنه یا نمیدونی که غرض مولا حاصل میشه یا نه، حتما باید یقین کنی به حصول غرض مولا، و راه یقین به حصول غرض مولا این است که نماز رو انسان به قصد امرش اتیان بکند، چون کمبود دیگری که نداره، نقص دیگری که تصور نمیشه، نقصی که در اینجا متصوره فقط از لحاظ قصد قربته. پس خود عقل این مطلب رو روشن میکنه دیگه، چه احتیاجی به امر ثانی احساس میشود، چه نیازی هست به این که مولا امر ثانی رو در کار بیاورد. خود عقل به طور استقلال حاکم به لزوم تحصیل قرض مولاست، و این که تا مادامی که قرض حاصل نشود امر ساقط نمیشه. پس خلاصه جواب مرحوم آقای آخون این شد که این دوتا امری که شما تصور کردید، امر دومش بلا اشکال توسلیه، قصد قربت درش اعتبار نداره. امر اول اگر شما بگید توسلیست و قصد قربت درش معتبر نیست، زمینه دیگه برا امر ثانی باقی نمیماند. اگر بگید با عدم قصد قربت قرض حاصل نمیشه، خود عقل جانشین امر ثانیه، دیگه چه احتیاجی داره مولا به این که امر ثانی صادر بکند؟ آیا بر مولا لازمه که در دنبال امرش بگه اطاعت از امرم لازمه؟ نه دیگه، این یک مسئله عقلیه، عقل حکم به لزوم اطاعت میکنه. همون عقلی که حکم به لزوم اطاعت داره، همون عقل میگه باید قرض مولا تحصیل بشه، و تا مادامی که تحصیل نشود الامر لا یکون ثابتا. پس مسئله تعدد امر هم نمیتواند این اشکال رو حل بکنه. نتیجه بحث های این دو سه روزه این شد که اگر قصد قربت به معنی قصد امتثال و اتیان بدائی امر باشه، این در ردیف سایر اجزا و شرائط نمیشود در مأمور به و متعلق امر عقد بشه، نه به صورت جزئیت و نه به صورت شرطیت. حالا اگر معنی قصد قربت رو ما عوض کردیم، گفتیم قصد قربت معناش قصد امتثال نیست، اتیان به دائی امر نیست، بلکه معنی قصد قربت اینه که انسان نماز رو بخونه به دائی این که نماز یک عملیست که مصلحت کامل درش وجود داره، یا نماز بخونه به دائی این که نماز یک امر حسن و امر خوبیه، یا بالاتر نماز بخواند به دائی این که این نماز با خدا ارتباط داره، لله تعالی نماز بخواند. این معانی دیگر در قصد قربت متصوره. آیا اگر قصد قربت معناش این شد، بازم نمیشه مولا در متعلق امر عقد بکند؟ ایشون میفرماید چرا؟ این دیگه مانعی نداره، مولا از همون اول بگوید سله به جایی خلق سلال ذات مصلحته، سله به جایی کون صلات حسنن، سله لله تبارک و تعالی، که این قصد قربت هم در متعلق امر صلاتی چه به صورت شرطیت و چه به صورت قیدیت عقد شده باشه، این امکان داره. ولی می فرماید این به درد نمی خورد. این در بحث قصد قربت این مسائل فایده نداره. چرا فایده ندارد؟ برای اینکه درست نکتش رو دقت بفرمایید. ایشون میفرماید برای اینکه از نظر فقها این مطلب مسلمه که شما میدونید به جای همه این حرف ها همون امر اول رو یعنی احتمال اول در قصد غربت رعایت کنید، یعنی نماز به جای امر شدونه کافیه، هیچ فرقی در این مسئله مخالفت نکرده که در باب عبادات اگر انسان عبادات رو به جای امرشون انجام بده مسئله مصلحت و حسن و اضافه به خدا رو کنار بذاره، فقط عبادت به جای امرش انجام بده، همه میگن این کافیه در مقام عبادیت یک عبادت و برای مکلف این جور قصد قربت کفایت می کنه. خب اگر کفایت کرد این دلیل بر اینه، اون به نکتش اینه، اگر کفایت کرد دلیل بر این است که اون احتمالات دیگه قصد قربت که در متعلق میشه اخذ بشه اونا اعتبار نداره، برای اینکه اگر در متعلق عقد شده بود شما دیگه نمیتونستی خود صلات رو به جایی امرسیان بکنی، برای اینکه نماز به تنهایی مأمور و بد نبود، نماز معتون ها ذات مصلحتن مأمور و بد بود، در حالی که شما نماز رو به جایی امرش اتیان میکنی. نکتش رو درست دقت بفرمایید، اگر اون احتمالات دیگر در باب قصد غربت در کار بود معناش این بود که در ردیف سایر اجزا و شرائط مأمور به باشه، یعنی مأمور به شما چیه؟ نماز به جایی کونها ذات مصلحته. خب اگر نماز به دائی کونه ها ذات مصلحت مأمور به شد، شما دیگه نماز به تنهایی رو نمیتونید به دائی امرش اتیان کنید، برای اینکه نماز به تنهایی مأمور به نیست، مأمور به نماز به دائی کونه ها ذات مصلحت نه، در حالی که اجماع قائمه بر این که خود نماز رو به جایی امر متعلقه به خود نماز شما میتونید انجام بدید، از اینجا کشف میکنید که قصد قربت به اون معانی در متعلق امر هیچ اعتبار نداره، اونی که کفایت می کند اتیان به جایی امره و اتیان به جایی امرم ما ثابت کردیم که در متعلق امر نمی تواند عقد بشود، نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت. این راجع به امر اولی که یعنی امر دومی که در بحث توسلی و تعبدی ذکر کردن، امر سوم یک نتیجه است که تقریبا از این امر دوم گرفته می شود. درست دقت بفرمایید، این بحث آیا قصد قربت می تواند در متعلق امر عقد بشه یا نمی تواند یک ثمره بزرگی داره، و اون ثمرش این است که اگر مولا یک امری را به طور مطلق به شما متوجه کرد، گفت مثلا زکات بدید، شما نمی دونید که زکات درش قصد قربت معتبره یا نه، آیا زکات هم مثل نماز قصد قربت درش معتبره یا زکات یه واجب توسلیه مثل ادای دین میمونه، چطور ادای دین درش قصد غربت معتبر نیست، زکات هم مثلا درش قصد غربت اعتبار نداره. اینجا آیا می توانیم ما به اطلاق آت و زکات به لحاظ اینکه هیچ غربتی از قصد غربت نکرده و زکات رو مقیده به قصد غربت نکرده، میتونیم از اطلاق آت و زکات توسلیت رو استفاده کنیم؟ ببین اینجا مثل عتق رقبتنه، چطور اونجا قید ایمان ذکر نشده؟ شما از اطلاق عتق رقبتن میگید مطلق و اطلاق رقبه کافن، میخواد مؤمنه باشه یا غیر مؤمنه. اینجا مولا گفته آت و زکات، زکات رو که مقیده به قصد غربت نکرده، مقدمات حکمت در کار بوده، صحبتی از قصد غربت به میان نیامده، پس اطلاق آت و زکات به لحاظ این که زکات مقیده به قصد غربت نشده ازش استفاده توسلیت بشود، یعنی استفاده کنیم که قصد غربت در زکات معتبر نیست. آیا میشه این استفاده رو کرد یا نه؟ این نتیجه همین بحث گذشته ما، اگر قصد غربت در ردیف سایر اجزا و شرائط میتوانست در مأمور به و متعلق امر عقد بشود، مثل باب طهارت بود، مثل استقبال قبله بود، مثل رکوع و سجود که در متعلق امر عقد شده، اگر قصد غربت هم میتونست در مأمور به عقد بشه، خب شما میتونستید به اطلاق آت و زکات تمسک بکنید که چون صحبتی از قصد غربت نکرده در حالی که در مقام بیان بوده، لذا استفاده میکنید که قصد غربت لیس به معتبره. اما روی مبنای ما که قصد غربت در مأمور به نمی شود عقد بشه، نمیشه در ردیف سایر اجزا و شرائط توی مأمور به بیاد، اینجا حق ندارید شما تمسک به اطلاق بکنید. چرا؟ برای اینکه تمسک به اطلاق برای اون قیودی به درد میخوره که خود مولا بتونه اون قید رو در مأمور به بیاره. مولا میتونست بگه عتق رقبتن مؤمنه، لیکن چون صحبتی از قید ایمان نکرد به اطلاق عتق رقبتن، شما تمسک بکنید برای نفی اعتبار ایمان. اما در مانه نفید مولا نمیتونست قصد غربت رو در متعلق امر بیاره، امکان نداشت برای مولا چنین وضعی. خب در حالی که متکلم اصلا نمیتونه صحبتی از قید در متعلق حکمش بکنه، چطور شما به اطلاق کلامش تمسک میکنید به این که این قید اعتبار نداره؟ چطور میتونید گردنش بگذارید که اگر این قید معتبر بود باید در متعلق حکم بیان کنه؟ اون نمیتونست بیان بکند، ممکن نبوده که صحبتی از این قید در متعلق امر به میان بیاید. لذا تمسک به اطلاق یک قاعده کلی برای مواردی به درد میخوره که قیودی در کار باشد که اون قیود بتواند در متعلق امر اخذ بشه، و الا قیودی که نمیتواند در دائره متعلق امر بیاد، اینجا جای تمسک بعد حالت الاطلاق نیست. پس اگر کسی بگوید اخلاقات اقتضای توسلیت می کنه، این مسئله غیر صحیحه. اطلاقات هیچ اقتضای توسلیت نداره. پس ما چه کنیم؟ از کجا بفهمیم قصد غربت معتبره یا نه؟ هیچ راهی برای ما باز هست یا نه؟ ایشون می فرماید از ناحیه مولا یه جور اطلاق دیگری در کاره که مربوط به عالم لفظ نیست و ازش تعبیر به اطلاق لفظی نمی کنیم. یک وضع دیگری، یک اطلاق دیگری که اسمش اطلاق مقامیه. اون اطلاق مقامی میتونه مشکل رو تا حدی حل بکنه. اگر اون اطلاق مقامی نبود، اون وقت دیگه آخرین مرجع و ملجأ انسان عقله. باید به عقل مراجعه بکنه در مواردی که شک در تعبدیت و توسلیت داره. ببینیم عقل حکم میکند به این که قصد غربت معتبره یا قصد غربت معتبر نیست. پس این دو جهت باقی میماند، یکی مسئله اطلاق مقامی، یکی هم مسئله این که بعد از مراجعه میتونیم که قصد غربت لیسه به معتبره. اما روی مبنای ما که قصد غربت در مأمور به نمیشود اخذ بشه، نمیشه در ردیف سایر اجزا و شرائط روی مأمور به بیاد، اینجا حق ندارید شما تمسک به اطلاق بکنید. چرا؟ برای اینکه تمسک به اطلاق برای اون قیودی به درد میخوره که خود مولا بتونه اون قید رو در مأمور به بیاره. مولا میتونست بگه عتق رقبتن مؤمنه، لیکن چون صحبتی از قید ایمان نکرد به اطلاق عتق رقبتن، شما از تمسک بکنید برای نفی اعتبار ایمان. اما در مانه نفید مولا نمی کند قصد غربت رو در متعلق امر بیاره. امکان نداشت برای مولا چنین وضعی. خب در حالی که متکلم اصلا نمی کنه صحبتی از غیب در متعلق حکمش بکنه، چطور شما به اطلاق کلامش تمسک می کنید به این که این قید اعتبار نداره؟ چطور میتونید گردنش بگذارید که اگر این قید معتبر بود باید در متعلق حکم بیان کنه؟ اون نمیتونست بیان بکند. ممکن نبوده که صحبتی از این قید در متعلق امر به میان بیاید. لذا تمسک به اطلاق یک قاعده کلی برای مواردی به درد میخوره که قیودی در کار باشد که اون قیود بتواند در متعلق امر اخذ بشه، و الا قیودی که نمیتواند در دایره متعلق امر بیاد، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. پس اگر کسی بگوید اطلاقات اقتضای توسلیت می کنه، این مسئله غیر صحیحه. اطلاقات هیچ اقتضای توسلیت نداره. پس ما چه کنیم؟ از کجا بفهمیم قصد غربت معتبره یا نه؟ هیچ راهی برای ما باز هست یا نه؟ ایشون می فرماید از ناحیه مولا یه جور اطلاق دیگری در کاره که مربوط به عالم لفظ نیست و ازش تعبیر به اطلاق لفظی نمی کنیم. یک وضع دیگری، یک اطلاق دیگری که اسمش اطلاق مقامیه. اون اطلاق مقامی میتونه مشکل رو تا حدی حل بکنه. اگر اون اطلاق مقامی نبود، اون وقت دیگه آخرین مرجع و ملجع انسان عقله. باید به عقل مراجعه بکنه در مواردی که شک در تعبدیت و توسلیت داره. ببینیم عقل حکم میکند به این که قصد غربت معتبره یا قصد غربت معتبر نیست. پس این دو جهت باقی میماند، یکی مسئله اطلاق مقامی، یکی هم مسئله این که بعد از مراجعه به عقل آیا عقل استقلال به اعتبار قصد غربت داره یا به عدم اعتبار قصد غربت. امر الاول مفهوم اون قلتو ان الامر الاول، اینجا که شما دو تا امر تصور میکنید، این امر اولی که متعلق به ذات صلاته، این کان یسقط به مجرد موافقته، اگر ثابت می شود به مجرد موافقت امر اول، ولو لم یقصد به الامتثال، ولو قصد امتثال و اتیان به دایی امر در کار نباشد. به عبارت روشن‌تر، اگر این امر اول توسلی باشه، اما اوقت قضیت الامر ثانی، الکلام القضیه غلطه، اما اوقت قضیت الامر ثانی، امر دوم بلا اشکال توسلیه، برای اینکه دیگه لازم نیست که مأمور بهه به امر اول بدائی امر اول مجموعش به جایی امر ثانی شما اتیان بکنید. پس معلوم میشه که امر دوم دیگه اتیان به جایی امر دوم لازم نداره. پس امر دوم بلا اشکال توسلیه. اگر امر اول رو هم نیست امر دوم، شما از توسلی فرض کردید، نتیجه هر دو امر توسلی شد. اما وقعیت الامر ثانی، پس اگر امر اولا مثل دوم توسلی شد، فلا یبقا مجال لموافقت ثانی مع موافقت الاول، دیگه زمینه برای موافقت امر دوم باقی نمیمونه. با این که امر اول از هر جهت موافقت شده، ساقط شده، غرض مولا رو تحصیل کرده، فلا یبقا مجال لموافقت ثانی مع موافقت الاول بدون قصد امتثاله. برای این که غرض مولا که حاصل شد، دیگه امر دوم چه اثری داره، چه زمینه ای برای امر دوم هست. پس نتیجه امر دوم که انه لغوه، فلا یت توسل الامر الی غرضه، پس عامل آمر برای رسیدن به غرضش، و الم یکت یسقط بذاله، الم یکت مقابل امکان یسقطه، ان الامر الاول امکان یسقط فلا یبقا مجال، و ان لم یکد یسقط بذاله، اگر امر اول بدون قصد غربت ساقط نمیشه، باید قصد غربت به او بشه تا ساقط بشه. میگیم چرا ساقط نمیشه؟ فلا یکاد و یکون و لهو، یعنی لعدم سقوط، این لهو زمیر به عدم سقوط برمیگرده که از علم یکدی از خود استفاده میشود. فلا یکاد و یکون و لعدم سقوط وجهان، چرا ثابت نشده؟ وجه عدم سقوط چیه؟ الا عدم و حصول قرضهی به ذالک من امره، علت عدم سقوط این است که قرض مولا حاصل نشده، غرض مولا تأمین نشده. چرا؟ لاستحالت سقوط الامر مع عدم حصول الغرض، محاله که امر ثابت بشه در حالی که غرض حاصل نشده. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که سبب حدوث امر شد، اونی که آورنده امر بود، مسئله غرض مولا بود. چطور میشه با حاصل نشدن غرض مولا امر ثابت بشود؟ و الا لما کان الغرض موجبا لحدوث الامر. پس غرض آورنده امره، چیزی که آورنده امره معنا نداره امر ساقط بشه در حالی که اون غرض حاصل نشده و تأمین نشده. خب از علت عدم سقوط امر اول نتیجه این شد که غرض رو حاصل نکرده. اون میگیم اگر اینه دیگه چه احتیاجی به امر دوم داریم؟ اینجا به خود عقل که مراجعه کنیم، میگه تو وظیفه این هست که غرض مولا رو تحصیل بکنی، به این که قصد غربت رو رعایت کنی. خود عقل مستقلن حکم به لزوم رعایت قصد غربت رو داره. و علیه فلا حاجت الوصول الى غرضه، در این که مولا به غرضش بخواد برسه احتیاجی نداره الا وسیلت تعدد الامر، به این که از راه تعدد امر استفاده بکند. مطلبی است که با خود عقل تمام میشه. لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر به مجرد موافقت الامر. اگر غرض مولا با اتیان ذات مأمور به حاصل نشود، عقل حکم می کند به چی؟ به وجوب الموافقت على نحو یحصل به ای غرض المولا. غرض که حاصل شد در نتیجه فیسقط امر. پس از راه تعدد امرم مسئله اعتبار قصد قربت نتواند یک راه صحیحی پیدا بکند. حاضر کلوه، یعنی این حرفایی که دو سه روز زدیم از اول مقدمه ثانیتها، این حرفایی که تا اینجا زدیم، اذا کانت تقرب المعتبر فی العباده، در صورتی است که قصد تقربی که در عبادات اعتبار داره به معنا قصد امتثال باشه، و امتثال هم عبارت از اتیان یه عمل به داعی امره. اگر قصد قربت این معنا رو پیدا کرد، نتیجه این شد که در متعلق امر نمیشه عقد بشود. حالا اگر قصد قربت معناشو تغییر داد، و اما اذا کان تقرب به معنى الاتیان بالفعل بداعی حسنه او کونه ذا مصلحت، یا بالاتر قول له تعالی، عمل رو برای خدا می آورد، مرتبطش به خدا می کند، اضافه به خدا پیدا بکند، بدون اینکه مسئله لاهویت امر در کار باشه. اگر قصد قربت یکی از این معانی رو پیدا کرد، فاعتباره فی متعلق الامر و ان کان بمکان من الامکان، نه استحاله ای داره نه مسئله تقدم و تأخری که در اول بحث ذکر کردیم پیش میاد، مسئله تأخر از امر نیست. مصلحت داشتن صلات این تابع امر مولا نیست، اضافش به خداوند تبارک و تعالی این از جمله های امر نیست. ولی این که شما از راه امر چشم بکنید، ولی واقعیتش تا تابع امر مولا نیست، اما به خلاف داء الامر، داء الامر اصلا واقعیتش دنبال امره و متفرع بر امره. لذا قصد قربت به این معانی در متعلق امر هیچ مانعی نداره اخذ بشود. اعتباره فی متعلق الامر و امکان به مکان من الامکان، هیچ استعاله ای نداره، دو تا امرم نمیخواد، با یک امر میشه در متعلق اخذ بشه. سل به دائی حسنها هیچ اشکالی نداره، الا انهو غیر معتبرن فیه قطعا، لیکن اشکالش اشکال صغرویه که قصد قربت به این معانی در متعلق امر بلا اشکال معتبر نیست. چرا؟ لکفایت الاقتصار على قصد الامتصال. شما میتونید اکتفای بر قصد امتصال بکنید. این نکته در بطن این حرف هست، اون نکتهش دقیقه که شما که اکتفای به قصد امتصال کردید، قصد امتصال معناش چیه؟ معناش این است که نماز رو به دایه امرش اتیان کنید. اگر مسئله حسن و مصلحت و اینها هم در متعلق امر عقد شده بود، شما نمیتونستید نماز رو به دایه امر اتیان کنید. نماز مأمور به نبود، مأمور به نماز مقیده به دائی حسنه، نماز مقید به دائی کونه ها ذات مصلحته، این مأمور به. در حالی که شما خود نماز رو میتونید به دائی امر متعلقه به نماز انجام بدید بدون هیچ اضافه، اون وقت از اینجا کشف میکنید که اون قیود ذات مصلحت حسن و له تعالی اینا در متعلق امر قطعا اعتبار نداره. اگر اعتبار داشت نمیتونستید صلات رو به دائیه امر اتیان کنید، لأنه لم یتعلق به امرون، امر به یک مقید متعلق شده. و خودمون گفتیم که اگر یک مقیدی متعلق امر شد، ذات مقید امر نداره، مقید امر داره نه ذات مقید. لذا نکته دقیق این در بطن این حرفه، نه همین که عبارت دلالت داره. لکفایت الاقتصار على قصد الامتصال، و قصد امتصال هم متاسفانه دیدید که در متعلق نمیشه عقد بشه. الذی عرفت عدم امکان عقده فی المتعلق، بدیهتاً به وضوح این مطلب برای شما روشن شد. تأمل فی ما ذکرناه فی المقام، تعرف حقیقت المرام شیلا تقعه فی ما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام. و خیال کردم که قصد قربت به هر معنایی باشه، ولو به معنی قصد امتصال میشه در متعلق حق بشه، شما ملاحظه کردید که نمیشود. ثالثتها انه اذا عرفت بما لا مزید علی عدم امکان اخذ قصد الامتصال بالمأمور به اصلا، وقتی در مقدمه دوم روشن شد این نتیجه رو میگیریم. فلا مجال للاستدلال به اطلاقه، عرض کردم در مثال مثل آتوشتک ها به اطلاق هم شما نمیتونید تمسک کنید. ولو کان مسوحا فی مقام البیان، ولو مقدمات حکمتش هم تمامه، لیکن نمیتونید استدلال کنید به اطلاق در عدم اعتبار قصد امتصال. چطور میتونیم برای نفی اعتبار ایمان تمسک کنیم؟ برای اینکه ایمان رو میتونه مولا در متعلق امر بیاره، اما قیودی که نمیتونه بیاره به اطلاق نمیشود برای نفی اون قیود تمسک کرد. و کما هو اوضع من ان یفقا. و قاعده کلی هم اینه فلا یکاد و یکفت و تمسک و دل اطلاق الا در خصوص اون قیودی که یمکن اعتبار او فی متعلق الامر، قیودی که میشه در متعلق بیاد اگر مقدمات حکمت تمام شد برای نفی اون قیود به اطلاق میتوان تمسک کرد. اون وقت فنقده به ذالک، اینهایی که به آس و زکاف خواستن تمسک بکنن و از اطلاق توسلیت را استفاده بکنن، این غیر صحیحه.